صفحه 81. راستی که چقدر با گوستاوا فرق داشت. گوستاوایی که یال و کوپالش از شمشیربازی و جودو و ژیمناستیک و 50 مرتبه شنایی که صبح به صبح با افرادش می‌کرد، چون چیزی را از کسی نمی‌خواست که خودش قادر به انجام دادنش نباشد، توده فشرده‌ای از عضلات بود. همیشه می‌گفت: من برای اونا یه پدرم، یه پدر سختگیر اما عادل. در اتاقهای نیمه تاریک هتل که عشق بازی می کردند، مغرور از هیکل تنومندش همیشه لباسهایش را می کند و لخت و عور در اتاق راه می رفت. از آن تن سوخته از نسیم و نمک دریا، از آن عضلات سفت شده از ورزشهای رزمی، نرم و مقاوم و موزون خوشش می آمد. نگاهش میکرد، ارضا شده، نوازشش میکرد، کم و بیش بیخیال، اما همیشه با تحسین. در آن لحظه نمیدانست او کجاست، شاید هم در آغوش زنی دیگر. گرچه در نامه‌هایش سوگند وفاداری میخورد، ایرنا از نیازهای جسمیش خبر داشت و میتوانست دورگه‌های سبز روی را در خیال مجسم کند که در بغلش خوش می‌قانودند. در قطب قضیه فرق می‌کرد. در دل آن سرمای یخبندان بی هیچ مونسی جز پنگوئن‌ها و 7 مرد آموخته به فراموش کردن عشق، بی جفت سر کردن اجباری بود. اما ایرن یقین داشت که جناب سروان در مناطق استوایی جور دیگری سر می‌کند. می دانست که همه اینها از دید خود او در خور چندان توجهی نیست. لبخند می زد و به عبث می کوشید آخرین باری را که به نامزدش حسادت کرده بود به یاد بیاورد. قرش موتور سرودی را به یادش آورد از لژیون اسپانیا که گوستاوو مورانته اغلب آن را می خواند. من آن مردم به تیر بخت آجیده، به همت پس برانده ضربه های سهمگین سرنوشت کور، عروس مرگ را داماد، به تن حس کرده سرمای دم او را و با این حال عشقش را. تو گویی چون یکی رایت فراز سر برآورده. خواندن این سرود پیش فرانسیسکو کار درستی نبود، چون از آن روز به بعد اسم گوستاوو مورانته را گذاشته بود عروس مرگ را داماد. ایرنه دلگیر نمی شد. راستش ندرتن به عشق می اندیشید. هرگز این بستگی طولانی را زیر سؤال نمی برد، بلکه همچون واقعیتی نگاهش می کرد که از اوان کودکی در سرنوشتش رقم خورده بود. آنقدر گفته بودند گوستاوو مورانته جفت ایدئال اوست که باورش شده بود، بی آنکه یک بار به احساس خود رجوع کند. گوستاوو مردی بود محکم و نیرومند و با اراده، واقعیتی قرص و پابرجا در زندگی ایرنه. خودش را سنجاقکی می دید که به بال باد پرواز می کرد، اما گاهی نیز مرعوب از طغیان درونی خود به این وسوسه دل می سپرد که مردی را به خواب ببیند، مردی که به تپش‌های قلبش پاسخ بدهد. اما این حالت‌ها دیری نمی پایید و آینده‌اش که فکر می کرد دلش می گرفت و برای همین بود که می خواست تا جایی که می تواند فارغ از قید و بند زندگی کند. از دید فرانسیسکو بستگی ایرنه و نامزدش چیزی نبود جز پیوند دو تنهایی و بسی افتراق. می گفت کافیست مدتی کنار هم سر کنند تا هر دو دریابند که تنها چیزی که به هم پیوندشان می دهد نیروی عادت است و بس. در عشقشان شور و شیدایی وجود نداشت. دیدارهایشان خونسردانه بود و جدایی‌هایشان طولانی. فرانسیسکو بران بود که ایرنه در ته دل آرزو دارد نامزدیش تا واپسین دم عمر کش بیاید، تا همچنان در آزادی نیمه مقید خود سر کند. گاه‌گداری با مورانته دیداری داشته باشد و روزها چون بچه گربهی به این سو و آن سو سرک بکشد. آشکار بود که از ازدواج می ترسد و هر جور شده بهانه می تراشد تا به تعویقش بیندازد. انگار به دلش برات شده بود که از روزی که به عقد ازدواج آن شهزاده درآید، شهزاده‌ای که مقدر بود روزی ژنرال شود، دیگر مجبور خواهد بود از دامنهای چیندار باب روز و جلنگ جلنگ علنگوهای تاق و جفت و زندگی پرهیجان چشم بپوشد. آن روز صبح همچنان که با موتورسیکلت از میان کشتزاران و تپه ماهورهای جاده لسریکوس پیش می رفتند، فرانسیسکو به حساب روزهایی می رسید که به بازگشت آن داماد مرگ مانده بود. با آمدن او همه چیز دگرگون می شد. شادکامی این چند ماهی که ایرنه به او تعلق داشت یک بار دود می شد و به هوا می رفت. آنگاه بدرود ای خوابهای خیال آشوب، ای روزهای سرشار از شگفتیها، روزهای مالامال از انتظار دیدار، روزهای خنده بر برنامه های یکی از یکی عجیب تر. مجبور می شد جانب احتیاط را بگیرد، تنها از چیزهای پیش پا افتاده حرف بزند و از کارهای سوء زن برانگیز احتراز کند. تا آن لحظه هر دو شریک جرمی خاموش بودند. ایرن طوری رفتار می کرد که انگار در نوعی بیخیالی به سر می برد. کورسوی زندگی نیرنگامیز او را نمی بیند یا دست کم هرگز سؤالی نمی کرد. تا با او بود مجبور نبود احتیاط کند. اما بازگشت گوستاو مورانته وادارش می کرد که محتاط تر باشد. رابطه با ایرنه چندان برایش عزیز و گرامی بود که می‌خواست همین جور دست نخورده بماند. گرچه دلش نمی‌خواست دوستیشان به شایبه دروغ و دورویی بیالاید، می‌دانست که به زودی دروغ گفتن اجتناب ناپذیر خواهد شد. آرزو می‌کرد سفرشان تا آن سر دنیا ادامه می‌یافت. می رفتند به جایی که سایه بلند جناب سروان به گردشان نمی رسید. دلش می خواست دست در کمر ایرنه سر تا سر کشور را زیر پا بگذارد. قاره را در نوردد و از دل دریاها در گذارد. اما عمر سفرشان بیش از آن که می نمود کوتاه بود. به جاده باریکی که پیچیدند، چشمشان به گندم زاران پهناوری افتاد که در آن موسم سال چون سبزه ناب بر سینه زمین می درخشید. به مقصد که رسیدند، بی اختیار آه اندوهناکی از نهادش برآمد. بی تردید همانجا بود که قدیسه کذایی زندگی می کرد. اما دور و بر خانه چنان سوت و کور بود که گیج شدند. انتظار داشتند دست کم مشتی جماعت دهاتی برای تماشا آمده باشند. مطمئنی همینجاست؟
بله.
پس معلوم میشه از اون قدیسه های یلاقباس، تنابندهی پیدا نیست. پیش رویشان خانه روستایی توسری خوردهی قرار داشت، مثل همه خانه های روستایی. با دیوارهای کاهگلی سفیدکاری شده، بام سفالی رنگ رو رفته، پنجره‌ای و ایوان کوچکی در جلو. حیات درندشتی داشت دور تا دورش تاک‌های لخت و اور، با داربستی از شاخه‌های خشکیده پیچ و پیچ که شکوفه‌های ریزش سایه تابستانی را می‌تاباند. چاهی می دیدند و آلونکی چوبی که به مستراح می مانست و پشت آن اتاق چهارگوش محقری که به نظر آشپزخانه می آمد. چند سگ قد و نیم قد رنگ و بارنگ با پارس‌های غضبناک به پیشواز تازه واردان شتافتند. ایرنه که با حیوانات اخت بود قدم پیش گذاشت و طوری سر صحبت با آنها باز کرد که انگار از دیر باز می شناختشان. فرانسیسکو برعکس بی اختیار بنا کرد به خواندن دعایی که در کودکی برای رفع بلا و حفظ خود از شر این گونه خطرها یاد گرفته بود. دومتو بذار رو کولت، برو پی کارت، ای سگ. خیلی پیش از تو بدپوز خدا اومد به دنیا تو عرش کبریاییش. با این همه معلوم شد که شیوه دختر کارگرتر است، چون سگها ایرنه را رها کردند و با دندانهای تیزشان که به تهدید بیرون ریخته بودند دور فرانسیسکو را گرفتند. فرانسیسکو داشت خودش را آماده می کرد که چند لگد جانانه حواله پوزه آتشبارشان کند که پسر بچه چماق به دست پیدا شد و فریادی سر سگ‌ها کشید و پراکندهشان کرد. به دنبال هیاهو کسان دیگری از درون خانه در آمدند. زنی گت و گنده و نتراشیده با سر و وضعی حاکی از تسلیم به قضای روزگار. مردی با صورت پرچین و چروک مثل شاه بلوط زمستانی و چند بچه قد و نیم قد. ایرنه به پرسش سر بلند کرد که خانه آنجلینا رنکیلئو اینجاست؟
بله همینجاست. منتها اگه دنبال معجزه پوجزه اومدید وقتش سر ظهره.
ایرنه به توضیح گفت که روزنامه نگارند و در پی شایعات به آنجا کشانده شدند. اهل خانه رو در بایستی را کنار گذاشتند و به حکم سنت دیرینه مهمان نوازی نزد ساکنان آن دیار دعوتشان کردند به درون خانه. به زودی اولین دسته زائران از راه رسیدند و در حیات خانه رنکیلئو جا خوش کردند. فرانسیسکو عدسی دوربینش را در فروغ صبحگاهان بر چهره ایرنه تنظیم کرده بود تا در حال گفتگو با اهل خانه عکسی از او بگیرد، چون ایرنه دوست نداشت جلوی دوربین ژست بگیرد. می گفت عکس‌ها زمان را فریب می دهند. بر تکه مقوایی که روح در آن خاموشی گزیده منجمدش می کنند. هوای پاکیزه و شور و شوق کار و جنات جنگلی ها را به او داده بود. با آزادی و بیقیدی کسی که زاده و بار آمده آنجاست، دور و بر خانه رنکیلئوها می گشت و حرف می زد و می خندید. در پذیرایی از مهمانان کمک می کرد و از میان سگهایی که رام و سر به زیر برایش دم می جنباندند می گذشت. بچه ها مات گیسوان عجیب و لباس فاخر و خنده یک ریز و اطفارهای سهرنگیز او دنبالش راه افتاده بودند و ولش نمی کردند. دسته ای از انجیلیان با گیتار و نیلبک و دهل از راه رسیدند و به رهبری عالی جناب که ریز مردی بود با نیمتنه روشن و کلاه مخصوص مراسم تشییع جنازه شروع کردند به خواندن سرودهای مذهبی. میان سرود حزن‌آلود همسرایان و آهنگی که نواخته می شد هیچ هماهنگی وجود نداشت. هرچند که به نظر نمی آمد جز ایرنه و فرانسیسکو کسی توجه داشته باشد. حاضران هفته ها بود که این نواها را می شنیدند و گوششان به این نغمه های ناسازگار خو گرفته بود. پدر چیریلو هم در حالی که از بس با دو چرخه از کلیسا تا خانه رنکیلئو یک نفس رکاب زده بود به هن و هن افتاده بود. پیدایش شد و غرق هزیانهای مالی خولیایی یا دعاهایی که از حفظ بود زیر دار بست مونش است. لبهایش یک بند می جنبید و ریش سفیدش را که از دور به شاخهی پر از شکوفه های نارنج می مانست می جنباند. کم و بیش خودش فهمیده بود که در این مورد به خصوص از تسبیح سانتا گمیتا هم که به دست شخص پاپ تبرک یافته بود درست مثل سرودهای همقطار پروتستانش یا قرصهای رنگ و وارنگ دکتر لستریکوس کاری ساخته نیست. گاه و بیگاه نگاهی به ساعت جیبیش می انداخت تا وقت دقیق شروع سکرات خلسه را دریابد. بقیه ی حاضران گوش تا گوش ساکت و صامت به انتظار وقوع معجزه روی صندلی‌ها زیر سایبان بام نشسته بودند. عده‌ای راجع به کشت بعدیشان صحبت می‌کردند یا درباره مسابقه فوتبالی که قدیم‌ها از رادیو شنیده بودند. اما راجع به اینکه چه چیزی آنها را به آنجا کشانده است، احترام به صاحب خانه یا بیم ناشناخته ها کلامی حرف نمی زدند. آنجلینا و مادرش به میهمان ها می رسیدند. آب خنک مخلوط با آرد بوداده و عسل تعارفشان می کردند. در وجنات دختر هیچ چیز غیر عادی به چشم نمی خورد. آرام به نظر می آمد. با لبخندی ابلهانه بر رخساری گلگون چون سیب سرخ. از اینکه در این محفل کوچک در کانون توجه قرار داشت در پوست خود نمی گنجید. هیپولیتو رنکیلئو مدتی سرش به کار جمع کردن سگها و بستنشان به درختها گرم بود. زیاد پارس می کردند و سر همه را برده بودند. بعد خطاب به فرانسیسکو توضیح داد که مجبور شدند یکی از ماده سگ‌ها را بکشند، چون روز قبل چند توله زاییده بود و بچه‌های خودش را خورده بود. جنایتی در حد مرغی که ادای خروس‌ها را در بیاورد. بعضی از تباهی‌های طبیعت را باید از ریشه کند تا به حیوانات دیگر سرایت نکند. در این مورد او بسیار حساس بود. اینجا بود که عالی جناب وسط حیات به منبر رفت و با تمام قوه ریه هایش خطبه شورانگیزی را آغاز کرد. حاضران مجلس که نمی‌خواستند کم محلی کرده باشند، گوش نشستند. هرچند آشکار بود که جز خود انجیلیان بقیه معذبند. قیمت‌های سر به فلک کشیده، هزینه‌های سرسام‌آور زندگی، اینها مسائلی است که همه می‌دانند و نقلی ندارد. برای جلوگیریشان هم راه‌های زیادی هست. از جمله مثلا زندان، جریمه، اعتصاب و این جور چیزها. اما اصل مسئله چیست؟ علت العلل اینها چیست؟ آن جرقه‌ای که هرس و آز را در نهاد انسان شعله ور می کند کدام است؟ پشت همه اینها هوای نفس خطرناک است. میل به زیاده خواهی، اشتهای سیری ناپذیر برای تمتع از لذایز دنیاوی. این هاست که انسان را از خداوندگار مقدس ما دور می کند. این هاست که بی‌ثباتی انسانی، اخلاقی، اقتصادی و روانی ایجاد می کند. این هاست که خشم و غضب قادر متعال را برمی انگیزد. زمانه ما درست مثل دوران قوم لوط است. انسان به راه های ظلمانی تباهی افتاده و دارد عقوبت ندانمکاریش را می بیند. چون به خالق خودش پشت کرده. وگرنه یهوه چراغ هدایتش را فرستاده تا ما فراراهمان بگیریم و از معصیت‌های نفرتبارمان توبه کنیم. آنجلینا سررشته وحی را با رخنه‌ای که بعد دنباله پیدا کرد برید و وسط حرفش دوید که ببخشید آلی جناب، چیزی میل دارید براتون بیارم؟ یکی از مریدان پروتستان مسلک، زنی لوچ و قوزی، سراغ ایرنه رفت و شروع کرد به گفتن نظریه‌اش درباره دختر رنکیلئو. شیطان، شاه اجنه تو جلدش رفته سینیوریتا. این رو تو مجلتون بنویسید. اون میخواد مسیحیان رو خار و خفیف کنه. اما کور خونده، لشکر رستگاری قوی تر از اونه. ما نابودش میکنیم. اینا رو تو مجلتون بنویسید. یادتون نره. پدر چیریلو که کلمات آخر حرف زنک را شنیده بود،
دست ایرنه را گرفت و کنارش کشید. به حرفاش توجه نکن. انجیلی جماعت از معصیت چیزی سرش نمیشه دخترم. اینها ایمان درست و حسابی ندارن. اگرچه بر منکرش لعنت رسم و رسوم خوبی دارن. هیچ میدونی اینها مرتاد صفتن؟ تو این فرقه حتی مشروبات الکلی مجاز هم منع شده. از این لحاظ به عقیدهشون احترام میگذارم. اما شیطان چه دخلی به این حرفا داره؟ این دختر از من بشنو، دیوانه است، همین. پس کرامات؟ کرامات کدومه؟ گول این مزخرفاتو نخور.
چند دقیقه به ظهر مانده، آنجلینا رنکیلئو حیات را ترک کرد و به درون خانه رفت. دکمه های زیر پیرهنش را باز کرد، موهایش را روی شانه ریخت و نشست روی یکی از تخت خواب. بیرون همه ساکت و صامت راه افتادن طرف راهروی کوچک خانه تا از میان در و پنجره منظره درون اتاق را تماشا کنند. ایرنه و فرانسیسکو هم پشت سر دختر رفتند تو و در حالی که فرانسیسکو دوربینش را تنظیم می کرد، ایرنه ضبط صوت را آماده کرد. خانه رنکیلئو کف ناسوری داشت. بعد که شن و ماسته ریخته بودند و رطوبت داده بودند و باز شن و ماسته ریخته بودند، مثل سیمان سفت و سخت شده بود. تکه پاره های جور با جور اساسه خانه از چوب پرداخته نشده معمولی بود. چند صندلی حصیری و چند اصلی. یک میز چوبی نتراشیده خانگی و به عنوان تنها چیز تزئینی خانه، تمثالی از حضرت مسیح با قلبی آتشین. تخت خواب دخترها با پرده ای از بقیه اتاق مجزا می شد. پسرها در اتاق پهلویی که در ورودی جداگانه ای داشت، روی تخت بند کف اتاق می خوابیدند. اینجوری از آمیختگی خواهران و برادران جلوگیری می شد. همه چیز در حد وسواس تمیز و مرتب بود و بوی پونه و نعنا می داد. یک دسته گل شمعدانی در سبوی دهنگشاد به پنجره اتاق جلوه می داد و روی میز پر از لباسهای سبز کتانی بود. فرانسیسکو در ذات این سادگی حس عمیق زیبا شناسی را به چشم دید و تصمیم گرفت که بعدها چند عکس هم برای مجموعه شخصی خودش بگیرد. هرچند که این فرصت هرگز دست نداد. سر ساعت 12 آنجلینا به پشت افتاد بر بستر. لرزش گرفت و ناله‌ای ژرف و کشدار همچون صیحه لحظه‌های عشق ورزی از نهادش برآمد. سپس رعشه‌ای پرتشنج سراپای تنش را در خود گرفت. بدنش به نیروی فوق انسانی قوس برداشت. چهره دخترانه چند دقیقه پیشش محو شد و یک بار چندین سال پیر شد. آمیده ای از وجد و درد و خلسه خطوط چهرهش را در هم فشرد. تخت خواب به جنبیدن افتاد و ایرنه وحشت زده دید که میز در فاصله چند متری بی هیچ علت مشهودی تکان تکان می خورد. ترس بر کنجکاویش غلبه کرد و بی اختیار به طرف فرانسیسکو کشیده شد. و طوری که انگار از مشاهده جنون بهتش زده، دست او را گرفت و خود را چسباند به او. اما فرانسیسکو خود را از قید او وارهاند و دوربینش را به کار انداخت. بیرون سک ها به نشانه وقوع قضای آسمانی به همراه نوای سرود و دعای حاضران زوزهی حزن‌آلود و کشدار کشیدند. ظرف و ظروف حلبی روی رف شروع کردن به رقصیدن. تاپ و توپی غریب همچون ضربه دانه های تگرگ بر سفال های بام برخاست. لرزه بیوقفه تیرهای کف اتاق زیر شیروانی را که آذوقه و بذر و ابزارالات در آن انبار می شد فرا گرفت.
از اتاق زیر شیروانی باران ذرت از کیسه ها فرو می ریخت و منظره‌ای کابوسوار پدید می آورد. آنجلینا دستخوش اوهامی نفوذ ناپذیر و تحریکاتی مرموز همچنان روی تخت خواب به خود می پیچید. پدر با رخساری تیرگون، دهانی بیدندان و حالتی دلغکوار، ماتم زده و غمگسار در چارچوب در ایستاده بود و افسرده نگاه می کرد. مادر کنار تخت خواب خشکش زده بود. چشمهایش پس کل تاب برداشته بود، انگار می کوشید صدای سکوت خدا را بشنود. درون و بیرون خانه آرزویی در دل زائران جوشید. یکی یکی نزدیک آنجلینا آمدند و حاجات حقیر و ناچیزشان را در میان گذاشتند. ای قدیسه صاحب کرامت، سیاه زخم مرا خوب کن.
نگذار خان مرا به اجباری ببرند. خدا سایه پربرکتت را از سر ما کم نکند. آنجلینا، بواسیر شوهر بیچاره مرا هم شفا بده. فقط بگو کدام شماره بلیت بخت آزمایی را بخرم که برنده بشوم. ای مونس خدا، باران را بند بیاور، وگرنه پدر هرچه زاره از در می آید. آن عده که به صاعقه ایمان یا تنها از سر ناچاری آمده بودند، پشت سر هم صف بسته لحظه ای کنار تخت خواب می ایستادند، عرض حالشان را می گفتند و می رفتند. با قیافه ای حاکی از این اطمینان که به شفاعت دخترک مشمول رحمت واسعه الهی قرار خواهند گرفت. دیاری صدای ترمز کامیون ارتشی را نشنید. سر و صدای هارت و پروتی بلند شد و تا سرشان را بچرخانند یک عده سرباز هجوم آوردند، حیات را غرق کردند و اسلحه به دست ریختند تو. عربده کشان جمعیت را پس دادند و بچه ها را زیر دست و پا انداختند و هر که سر راهشان قرار گرفت با قنداق تفنگ کنار زدند و با بگیر و ببندشان خانه را روی سرشان گذاشتند. افسر گردن کلفتی که فرمانده سربازان بود نعره کشید که رو به دیوار، دستا به پشت سر. همه اطاعت کردند جز دو نفر، آنجلینا رنکیلئو که در سکرات خلسه‌ای تشویش ناپذیر غرق بود و ایرن برتلن که از فرط جا خوردگی خشکش زده بود. سرگروهبانی با قیافه محلی خورناس کشید که مدارک. ایرن قرص و محکم و ضمن اشاره به دوستش جواب داد:
من خبرنگارم، اینم عکاس.
رفتند سراغ فرانسیسکو و شروع کردند به تفتیش. پهلوهایش، زیر بغلهایش، لای پاهایش را دست کشیدند و توی کفشهایش را گشتند. دستور آمد که بگرد. افسری که بعد معلوم شد اسمش صدفان خوانده دیوس رامیرز است، لوله مسلسلش را گرفت رو به شکم فرانسیسکو.
اسم فرانسیسکو لیل. شما دوتا تو این سلدونی چه غلطی میکنید؟
ایرنه وسط حرفش دوید که غلطی نمیکنیم، اومدیم گزارش تهیه کنیم.
با تو نبودم.
ایرنه به لحنی طعن‌آمیز سر بلند کرد، لبخندی زد و گفت
ولی من با شما بودم سروان.
افسر که عادت نداشت از یک غیر نظامی جواب سربالا بشنود به شک افتاد. داد زد
رنکیلئو.
فلفور نره قول سیاه مویی تفنگ به دست با دیدگانی آکنده از بلاحت از میان سربازان پیش دوید و در برابر افسر مافوقش خبرداری داد. صدفان آنجلینا را که در هپرود سیر می کرد و با ارواح نرد عشق می باخت نشان داد و گفت
خواهرت همینه؟
سرباز شق و رق